ولی حسادت فرد حسود متاسفانه دید بسیار بسیار منفی به خودش داره، خودشو بی ارزش ترین آدم دنیا میدونه، همه رو برتر از خودش میدونه و به همین خاطر دوست نداره سر به تن کسی باشه. آدم حسود در یک استراب دائمی به سر میبره، کمتر میتونه به خواب، کمتر میتونه تمرکز بکنه، به هیچ چیزی میل نداره. معمولا آدم های افسرده نوعی، آدم های حسود نوعی افسردگی رو هم پنهان میکنن، سرکوش میذارن روش. به همین خاطر معمولا شما ملاحظه میکنید که در مثلا جشن ها، در حتی شادی ها پیدا میشن فردی یا افرادی که به هم میزنن با بدخلقی هاشون، با بداخلاقی هاشون، با اختلالات بی دلیلی که در اون جشن ها و شادی ها ایجاد میشه. شما میتونید ببینید در محفل های معمولی، حتی در مهمانی های معمولی، در گرد همایی های معمولی هم شما میتونید ببینید این افرادو که درست زمانی که همه شاد و خوشحال هستن و تصمیم ها و تلاش ها برای اینه که اون چند ساعت به هر حال اون جمع دوستانی که هستن خوش باشند و راحت باشند و به هر حال شاد و خندان، میبینید که یکی پیدا میشه مثلا اون وسط یک حرکتی میکنه که به هر حال شادی ها رو پایین میاره و فضا رو به شدت میکشونه پایین و منفی میکنه. اینو حتما شنوندگان رادیو تجربیاتی دارن، کمتر شنونده ایست که تجربه از همچین افرادی نداشته باشه. چرا من روی اون سر حسادت انگوش میذارم؟ چون این ویژگی در انسان بسیار ویران سازه، بسیار مخربه، بسیار منفی است و تمام پرخاشگری ها، تمام خشونت هایی که انسان انجام میده رو این کار شده. تمام رفتارشناسا، بزرگترین هاشون، فیلسوفای مثل هگل، مارکس، اینهایی که کمتر به عنوان روانشناس معروف هستن، حتی مطالعه کردن پیرامون قضیه خشونت انسان و ریشه هاشو در حسادت و رقابت و چشم همچشمی ها دیدن. این حساب داره، کار شده روش، کار کارشناسان رو این شده. کمتر انسان خیر و سخاوتمند و با وسعت نظری است که بخواد این چنین وارد بشه در رابطه یک خانواده به همش بزنه. شما این رو تعمیم بدید. این مورد دقیقا یک نمونه کلینیکی است، یک مورد خیلی سمبولیک و بسیار بسیار جهان شمولی رو تعمیم بدید به اکثر درگیری‌هایی که در خانواده ها اتفاق میفته. ای کاش همه زوجهایی که جدا شدن و گوش میدن برنامه رادیو رو، زمان همه زوجهایی که جدا شدن این برنامه گوش میدن، ولی لااقل اونهایی که گوش میدن و جدا شدن، ای کاش اونا نگاهی به عقب بندازن پشت سرشون، ببینن چقدر از قضیه مربوط میشه به دخالت بیمورد و بیرحمانه اطرافیان که ما مرتبا در برنامه‌های گذشته روش تاکید کردیم، به ویژه حتی نزدیکان و اقوام. حالا لازم است که الزاما دوستان باشن، حتی اقوام، حتی نزدیکان، بعضی موقع ناخودآگاه و از روی به هر حال ناآگاهی در این مورد مشخص خیلی فعال وارد شدن. شما حسابش رو بکنید که چه زوجهایی که با این دخالت‌ها روابطشون به هم نخورده، شما حسابش رو بکنید چقدر از بدرفتاری‌های شوهر شما یا زن شما ناشی از همین پچ‌پچ کردن‌ها، همین نسخه دادن‌های منفی، بدبین کردن‌ها و ساختن داستان‌هایی است که بی جهت و بی دلیل، اما از روی غرض‌ورزی متأسفانه و ناشی از اون حسادت بیمارگونه نیست. اگر ما این عنصر بسیار ویرانگر حسادت رو میتونیم در هر فردی بگیریم و جلوشو بگیریم و اینو خسارت‌زدایی بکنیم، من شما قول میدم کمتر جنگی در دنیا در میگرفت، کمتر درگیری در میگرفت. خیلی کم یک انسان خیرخواه، مهرورز که دوست داره به دنیا عشق می‌ورزه، هم نوانش رو دوست داره و نبزش برای انسان و برای ارزش‌های انسانی می‌زنه، به عزت و کرامت انسان باور داره، یک همچین انسان نمی‌تونه دم رو سر کسی بریزه در مقیاس جنگ‌های بزرگ. یک همچین انسانی نمی‌تونه کسی رو بکشه، یک همچین انسانی نمی‌تونه نمی‌دونم با یکی درگیر بشه و یک از یک زور فیزیک استفاده بکنه. معمولاً خشنترین و بیرحمترین انسان ها ضعیفترین انسان ها هستن به لحاظ روحی، که به ویژه عنصر حسادت درشون یک نقش بسیار کلیدی بازی میکنه. حسادت فی‌الواقع یکی از مخربترین ویژگی های انسانه که مادر همه خشونت ها و پرخاشگری هاست. گفته میشه حسادت در واقع ترس انسان هست از مردن خیلی که ریشه یابی شده، فروید اینو خیلی بحث میکنه. مثلا عرض کنم به حضور شما، بیشتر رفتارشناس یونگ به این نگاهی میکنه دو جانبه، که انسان از اونجایی که از مرگ میترسه نمیخواد بپذیره که میمیره. دو مسئله انسان دو تاست، یکی اینکه میدونه که میمیره، بالاخره شاید از اون محدود، شاید تنها ارگانیزم زنده است ما که حال زبان حیوانات رو که نمیفهمیم، چه بسا اونا میدونن، ولی تا اونجایی که ما امروز میدونیم انسان تنها ارگانیزم زنده است که فهمیده اینو که بالاخره روزی خواهد مرد. حالا بنابراین سرنوشت قطعی انسان مرگ متاسفانه. خب این ترس و این نگرانی از این که انسان روزی خواهد مرد، یک استراب در زمین ناخودآگاهش همواره ذخیره کرده و تو آرشیو گذاشته. این بحث مرکزی فروید هست که میگه یکی از کشش های انسان به سمت ماژوخیسم یعنی خودآزاری و سادیسم یعنی دیگر آزاری، همین ترس از مرگه که انسان میخواد از زیرش در بره. فکر مرگ انسان رو بیقرار میکنه، خواب و قرارش ازش میگیره. برای فرار از این قضیه دو راه بیشتر نداره، یا محیط رو تخریب میکنه میخواد اونا رو بکشه در هم بریزه تا خودش جاودان بشه، یا یعنی اینکه نه، به درون خودش نگاه میکنه و این خشم رو به سمت خودش برمیگردونه که منجر میشه به ماژوخیسم، که در خیلی جاها اختلالات غذا مثل آنورکسیا نروسا که از اون بیماری های اختلال تغذیه است که فرد روزه میگیره که کارش دیگه به جایی میرسه که باید حتما مثلا درمان اورژانس بشه، یا انواع به هر حال آسیب زدن ها به خود، بعضی ها مثلا مواد مخدر یا الکل زیادی میخورن، خیلی ها خب نهایتا خودکشی میکنن، این ماژوخیسمه. و خیلی جاها خب که البته از ایستگاه افسردگی رد میشه، از ایستگاه بعضی موقع سایکوز و خیلی بیماری روی رد میشه، و یا رو به بیرون. هرگاه که به بیرون این پرخاشگری بشه، خب ما نمونه های هیتلر و استالین و دیکتاتورهای وطنی رو داریم، در طول تاریخ داشتیم، و نمونه های کوچیکترش دیکتاتورهای کوچیک رو در محله های خودمون و بعضی موقع در خانواده ها و در خالص محفل های کوچیک در محیط کار شما انواع اقسام این پرخاشگران حسود رو میبینید که به هیچ سازی اینها سازگار نیستن. منتها جلوه های بیرونی حسادت در عرصه رفتارشناسی وقتی شما بهش نگاه بکنید جلوه های متفاوتی داره، یعنی بیان یکسانی نداره، ظهور بیرونی و بروز یکسانی نداره، متفاوته اما ریشه‌اش یک. خیلی جاها فردی که حسود هست پرخاشگریشو به شکل قهر نشون میده، یعنی فرض کنید که نه قهر معنی زورش، بلکه مثلا صحبت نمی‌کنه، بایکوت کردنه وحشتناک، سر یک مثلا بحث کوچیک شما باش میکنی، یه شوخی که باش میکنی میتونه 6 ماه با شما حرف نزنه. یعنی شما احساس میکنی که یه جای مسئله غلط، درست نیست، نرمال نیست. واکنش طرف به اون شوخی شما یا به حرف جدیتون به انتقادتون واکنشی سالم، متعارف، پذیرفتنی است. واکنشی به شدت بیمارگونه و شما میفهمید همیشه که یه جای قضیه میلنگه، این چی شد حالا، مثلا من چی گفته بودم یا چه کار کرده بودم. عکس العمل اینها به تحریکات محیطی بسیار خشنه، بوغلاده، اغراق‌آمیزه و در نتیجه، اما هرگاه که شما سرنخو که میبینید، اگه شما اینو زیر زربین تراپی و درمان و روان پزشکی روانکاوی بذارید، میبینید که بله نهایتا سرنخ مسئله میرسه به حسادت. حسادت هم خب پشتش یک خودکمبینی عظیم خوابیده. فرد حسود فرد فوق‌العاده خودکمبین، اصلا منکر شخصیت و وجود خودش رو قبول نداره. این قبول نداشتن خودش یعنی هیچ، یعنی من اصلا هیچم، پوکم و اصلا مضمونن من چیزی در من نیست. خیلی خوب این احساس خوشایندی نیست تا شما تصورش بکنید که فکر کنید یه ارزش این آدم دنیا است. این آدم اگه خودش رو حلق‌آویز نکنه که میشه ماژوخیسم، باید محیط رو تخریب کنه، این خشم رو باید بیرون سرایت بکنه. این بزرگترین گرفتاری فرد حسوده که همینجا شما متوجه میشید، اگر که یادتون باشه از خطا بشه و نیمه رادیو عرض میکنم، بحث اختلال شخصیت ها رو میبینید که حساب یک کمی هم سر از اون نارسیسیسم در میاره. در نارسیسیسم شما میدیدید که پشت دیوار بلند این برج سر به سر کشیده نارسیسیسم پشتش یک بیبی کوچولو بود، یک موجود فوق العاده کوچیک و آسیب پذیر که باید تلنگر میتونست در هم بریزه. و بی دلیل هم نیست که شما وقتی تاریخ شخصیت منفی رو مطالعه میکنید، گذشته از اینکه یا تاریخاً به لحاظ مثلا روندی که به لحاظ سیاسی تر شده سرنوشت بدی داشتن، اعدام شدن، نمیدونم که کشته شدن، یا مثلا جنبش اجتماعی اینا رو قلقم کرد، یا اینکه اگر اما خودشون به مرگ طبیعی مردن، معمولا مرگ های بسیار ذلت باری داشتن، اکثرا در مریضی های بد کشت مردن یا خودکشی کردن. کمتر یک مورد شما حتی نمیتونی پیدا کنید که سرانجام سعادتمندی داشته باشه. اون طبیعی است دیگه، قضیه 2014 هست تقریبا، که با این روند تخریبی که فرد طی کرده، چه در درون خودش چه با ویران سازی هایی که در محیط زندگی و در جامعه انجام داده، نمیتونه هم سرانجام سعادتمندی داشته باشه.
آیدوکتر ببخشید، تخریب های بی اندازه زاده نفرت ها، انباشت نفرت های زیاد در روان انسانی است. این یکی در ضمن، این حسادت میتونه ریشه در آموزش ما در کودکی و اون نارسایی ها داشته باشه.
100%، یعنی هر چی که ما درو میکنیم و اون چی رو که ما برداشت میکنیم، این در اون 5-6 سال اولی کش شدیم. متأسفانه همه گرفتاری ما هم بعد میگه همون دوران، وقتی که صحبت از مسائل ریشه‌ای رفتارشناسی میشه، مسائل بسیار دراماتیک و پاتولوژیک و اینها و بیمارگونه، برمیگرده به اون دوران اولیه، چقدر بدرفتاری شده، چقدر به هر حال مشکلاتی که بود. شما اگر نگاه کنید اثر بسیار معروف ریتروم با عنوان آناتومی ویرانسازی انسان، در اونجا دو نمونه بارز رو به عنوان سمبول و کلینیکی مورد ارزیابی قرار میده. استالین رو مثال میذاره، هیتلر رو، و هر دو رو زیر ضربی میذاره و اونجا میه تا فیها خالدون خلاصه مکاشفه میکنه. شما میدید که هیتلر بدترین دوران رشد داشته، وحشتناک کتکش میزد پدرش. بله. و وقتی که شما دوران، وقتی که شما کودکی هیتلر رو مشاهده میکنید، یک نوع دل، یه نوع سمپاتی و امپاتی به قول چیزا در آدم میذاره نسبت این بدبخت، که چقدر این چه ظلمایی دیده. یعنی اشک آدم در میاد زمانی که به هیتلر کودک نگاه میکنه، البته وقتی که عمل کرده دوران رهبریش رو در نازیت آلمان نگاه میکنه، خب حالا احساس تغییر میکنه، اما فلواقع هیتلر قربانی گذشته خودش، قربانی اون تربیت ناهنجار و ناسودازگاریست که اون نمونه بسیار تاریخی و ملموس رو میده. من یه زمانی اگه یادتون باشه صدام حسین رو به عنوان شخصیت در نارسیسیزم بهش نگاه کردم، اگه یادتون هم باشه باز گفتم که من برای صدام حسین به عنوان فرد یه چیزی قائلم، نمیخوام بهش توهین بکنم، بهش فردش به عنوان پدیده، چون فی الواقع صدام حسین خودش هم و همه دیکتاتورها و انسانهای اینجوری مخرب قربانی گذشته خودشون، منتها این حق بهشون داده نمیشه که حالا یک همچین هزینه ای بر دوش بشریت بذارن. اینو دیگه نمیپذیریم. منتها وقتی شما از منظر علمی و نه اخلاقی اجتماعی به مسئله نگاه میکنید، قابل فهمه. یعنی این روند توضیح دهنده است، قابل فهمه، قابل اندازه‌گیری. شما میتونید تحلیلش به نگاهش کنید، آناتومیشو باز کنید و آسیب شناسیش، میبینید که توضیح میده گذشته، کارنامه امروز اون فرد رو. و به همین خاطر شما دلیل هم نیست که کمتر فردی پیدا شما میتونید بکنید که این تربیت سالمی داشته باشه، در این خانواده سازگار بزرگ شده باشه، مثلا حرکت های بسیار بسیار خطرناکی انجام بده. هر انسانی البته میتونه عصبانی بشه، میتونه دچار مشکلات و گرفتاری های بشه، اما هرگز اون مرزها رو زیر پا نمیذاره. یعنی به هر حال یک مرحله که مثل دیگه امکان نداره که بیش از اون پیش بره. اینو میخوام به این خاطر بگم که به هر صورت انسان موجودی فعال، آگاه، عرض کنم که مبتکر، میتونه با قدرت اراده و خلاقیتش به هر حال کوچهای ذهنی بکنه و از این موقع مثلا که جا به جا بشه، جبهه عوض کنه، خب مثل هور مثلا نمونش معکوسش هم میتونه بشه.
بله.
و دیگر همین الان دگردیسی هایی که در حوزه سیاسی در شخصیت های ایرانی بعضی موقع البته که مو بر بدن راست میکنه. این نشون میده که به هر حال انسان در نوع خودش موجود پیچیده است. منتها اینها بیشتر استثناء هستن. اون چی که به طور روشمند شما میبینید و از قانونمندی های علم رفتارشناسی پیروی میکنه اینه که فی الواقع دوران کودکی و دوران رشد و نوجوانی انسان به مقدار 90% یا بیشتر توضیح میده فعل و انفعالات فعلی اون فرد رو.
بله،
عرض کنم که این مسئله در نتیجه مرکزیت داره. جواب سوال این شنونده عزیز ما که ما امیدواریم باز ارتباطاتش با رادیو حفظ بشه، باز بفرسته سوالاتش رو، یا ادامه ماجرا رو که ما بدیم به کجا کشیدیم ها، اینجا که به نظر میاد خوشبختانه زوج جدا نشدن تا اونجا که ما
خیلی هم تونستن مشکلات حل کنن و در کنار هم بهش برخورد کنن.
بله، این جای خوشبختی داره که تونستن از این پیچ ها و از این گردن های سختی که متاسفانه محیط ایجاد کرده شون به سلامت عبور کنن، و این دقیقا اون چیزیست که من در برنامه های گذشته به همراه خودتون اشاره کردیم بهش، که اگر با دلسوزی به خدا خواهد نگاه بشه، اگر که ریشه یابیش مسائل، اگر که مسئله مرکزی و محوری شناسایی بشه، کمتر اختلاف خانواده است که فی الواقع بکشه به جدایی، یعنی کمتر جدایی است که ضروری است الا اون موارد طبیعیش، و الا معمولا مسئله قابل حله، معمولا با البته قدری دلسوزی و فداکاری و شکیبایی میشه مسائل رو حل و فصل کرد. من باز تاکید میکنم این نمونه بسیار برجسته و اون اینه که زوجهایی که الان فکر میکنن در اختلافات خانوادگی هستن و این اختلافات ظاهرا لاینحل به نظر میرسه و این اختلافات بعضی موقع فکر جدایی رو درشون به وجود میاره، حتما نگاه بکنن به عوامل بیرونی و پیرامونی، ببینن چقدر در مجموع و کل مسائلشون عوامل بیرونی داخل هستن، چقدر از مسائلشون ذاتیست، اصیل خود به هر حال محصول خود خانواده است، اون زوج به خصوص. بعد اگه باز یادتون باشه ما در برنامه گذشته گفتیم که هرگاه هر نسخه‌ای که محیط به شما میده، هر گونه توصیه دوستان و غیر دوستان، هر گونه دخالتی که از بیرون در رابطه شما میشه، اینو حتما توی تاخچه بذارید بمونه، یعنی دور از خودتون بذارید، بهش نگاه کنید، عناصر مهمش رو بکشید بیرون، اما اون تصمیم نهایی رو خودتونید که میگیرید، یعنی هیچ وجه، حتی حمایت ها نمیدونم که کمک های مثبت، همه اینا خیلی خوبه باشه اینا، اما توجه داشته باشید که تا زمانی که فرمان این کشتی دست خودتونه، تا زمانی که قطنما و نقشه دست خودتونه و خودتون عمل میکنید، معمولا به ساحل میرسید و راه پیدا میکنید، خیلی کم پیش میاد آدم بی راه بره، اما اگر این کارو نکنید، اگر که انتخاب و گزینش خودتون که میبست و بر مبنای دلسوزی، محبت، عرض کنم به حضور شما صداقت، فداکاری البته و صبر و شکیبایی، اگر این عنصر درش باشه، این مبنا رو بگیرید، خیلی کم عوامل بیرونی میتونه تأثیر تعیین کننده داشته باشه و جهت ها رو برای شما تعیین بکنه. بنابراین خیلی مهمه که شما بهش توجه کنید، بخصوص دخالت نزدیکان، خیلی نزدیک، اقوام، اینا فی واقع خیلی جاها عمل کرده، این به شدت من باش برخورد کردم، خیلی جاها تماس یک مریض اصلا با من اینجوری شال مریض مراجعه کننده زمان اون سال برخورد این تیتر استفاده نکنه، یک مراجعه کننده خیلی جاها اینجوری اتفاق افتاده، به من زنگ زده از اینجا شروع کرده، من از دست خانواده شوهرم کلافه شدم چه بکنم، یعنی قبل از اینکه اصلا مشکل خانوادگی مطرح بشه، اینکه من مشکلی دارم مثلا با شوهرم یا با همسرم، حالا زنم، به جایی رسیدیم که احساس میکنیم که کمک حرفه‌ای میخوایم و اگر از این کمک استفاده نشه چه بسا خانواده شکاف اساسی برداره، معمولا اینجوری شروع شده تماسا بلافاصله، که من از دست خانواده شوهرم یا هر زنم کلافه شدم، من دیگه نمیتونم ادامه بدم، من چه بکنم. اینا با اینجا شروع شده مثلا داستان، و بعد حالا بعدش دیگه ما عناصرش رو باز کردیم و کنار هم گذاشتیم، انسس شده، ولی اینقدر مهمه، یعنی تا این اندازه میتونید دخالت ها متاسفانه روابط به هم بزنه.
بله، سنتی هم آقای دکتر اگر توجه کنیم، اصولا این بحثایی که میشد مادر شوهر مادر زن از این صحبت ها، بیشتر اینا ریشه در همین دخالت های بیمورد یا عدم برخورد درست طرفین بود که مرتب خانواده ها در حال یه مقدار اختلاف و ناراحتی بودن.
بله، متاسفانه بیشتر افرادی که یک همچین دخالت منفی و مخربی در دیگر زندگی دیگران میکنن خیلی کم اینها خودشون زندگی سعادتمندی دارن.
دقیقاً.
خیلی کم اتفاق میفته که یک خانواده که در یک سازگاری به سر میبره، روابطش تنظیم شده هست، معادلات حل شده است، به هر حال جهت مشخصی داره و زندگی ادامه داره، خرسندی و رضایت کافی از حالا 100% نداره شد که این حاله این خانواده بیاد یک دفعه مثلا کمرش رو ببنده که یه زندگی زوجی رو به هم بزنه، غیر ممکنه، چون این خانواده راضی است، چرخ زندگی میچرخه، حداقل های لازم فراهمه، به هر صورت در یک زندگی قابل قبول. من امروز این ساعت رو منظم میگیرم، اون وقت دیگه انرژی ها اصلا فرصتی نیست برای اینکه کسی بخواد یک همچین کارهایی بکنه. اما زوجه خب راضی نیستن، احساس بدبختی یا هر حال نارضایتی میکنن و عناوین مختلف مشکلاتی دارن که نمیتونن حلش کنن. به جای اینکه به اون بپردازن، این خشم ناشی از مشکلات خانواده رو یا مشکلات خودشون رو، اینو به بیرون میدن، درست در اون فرآیند سادیز ماژوخیزمی که فروید بحث میکنه روشو، بعدها خب روانشناس دیگه هم باز کار میکنن، این خیلی عمل میکنه و چه دقیق عمل میکنه. باز آدم اینجا دچار شگفتی میشه که چقدر زیبا اینها، این دانشمندان اندیشمندان ما فی الواقع شیزه رفتن در مطالعه رفتار انسان
بعده.
و چقدر دقیقه، چون واقعا عمل میکنه، خیلی جهان شمول عمل میکنه، همه جا شما رد پاشو میبینید که انسان این دیدان سازیش یا به رو به بینه یا به درون. و به همین خاطر شاید یکی از وظایف ما این باشه که در تنظیم رابطه با بیرون حواستون باشه که چقدر از انرژی منفی سرازی میشه به روابط، ما انرژی منفی جلوشو بگیریم، اگه انرژی مثبتی هست استفاده بکنیم.